أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحثمون رو بعد از این تعطیلاتی که بود شروع میکنیم. انشاءالله که خداوند متعال این بلیه جهانی رو رفع کنه تا بتونیم حضوراً خدمت دوستان برسیم. در علم و اصول بحث ما درباره حجیت امارات بود که آیا امکان تعبد به زن وجود داره یا نه. ممکن است که شارع ما را متعبد به گمانی که معتبر باشه بکنه یا نه. در جلسات قبل توضیح دادیم که در باب امارات و حجیت زن بین علمای اشاعره و معتزله و برخی علمای شیعه مباحث گوناگونی وجود داره. اشاعره آمدن مدعی شدن که در عالم جعل و انشاء، یعنی اندالله، حکمی وجود ندارد و اون چرا که فقیه بیان کند او حکم الله میشه، پس بنابراین فتوای فقیه و مفتی ایجاد مصلحت میکند، در واقع ایجاد مصلحت در حکم میکنه، با صدور حکم مفتی ایجاد مصلحت میشه و خداوند متعال همون صدور فتوای مفتی را پذیرفته. حکم الله از فتوای مفتی در میاد. اگر فتوای مفتی به حلیت منجر بشه، حکم الله هم همان حلیت است. اگر فتوای مفتی به حرمت منتهی بشه، حکم الله همون حرمت است. معتزلیان که توضیح دادم چه کسانی هستند، از نظر اعتقادی گروهی عقلگرا هستند و با اشاعره فرق میکنند و سابقه تاریخی اونها هم متقدم بر اشاعره هست. اشاعره بعد از دوره معتزلیان پیدا شدن، اما معتزلیان در قرن هفتم دیگه از بین رفتن. آخرین رگه های معتزلیان کسانی مثل محمود ابن عمر زمخشری هست که متوفای 538 هست. ببینید، معتزلیان آمدن گفتن که امارات وقتی بر گمان اقامه میشه و مفادش حکم الله میشه، یعنی در واقع حکمی را بیان میکنه، این امارات از طریق سببیت حجتن، یعنی در حقیقت به وسیله امارات ایجاد مصلحت میشه. اونها معتقدن که اگر چنانچه این امارات مطابق با اون حکم الله واقعی باشه، خود همین امارات یک ایجاد مصلحتی کردن و مطابق با حکم الله واقعی میشه، و اگر نباشد، مطابق نباشد، این اماره خودش در واقع ایجاد یک مصلحت کرده است. ما قول معتزله رو قبلا توضیح دادیم و بیان کردیم که اونها سببیت به چه معنا را در واقع قبول دارن. اونها معتقدن که امارات از قبیل عناوین ثانویه هستن، یعنی مثل قاعده لا حرج و مثل قاعده لا ضرر موجب پیدایش یک مصلحتی در معدای خودشون هستن، که بلکه این مصلحت اقوا از اون مصلحتی است که در اصل قضیه وجود داره در. پس بنابراین با این نظریه معتزلیه، معتزلیان روشن شد که اونها سببیت را به معنای خاصی قبول دارن، ولی ما سه دلیل آوردیم، گفتیم که این معنایی که معتزلیان معتقدن با ادله نمی سازه. قول سومی که در باب امارات وجود داره قولی است که مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه بیان فرموده. مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه حجیت امارات را از طریق سببیت قائله، اما سببیتی که ایشون بیان کرده با سببیتی که معتزله بیان کرده فرق میکنه. قول معروف و مشهوری که در 100 ساله اخیر 200 ساله اخیر مورد توجه قرار گرفته، یعنی بعد از مرحوم آخوند خراسانی، قول غالب علما دیگه الان یکی شدن، همشون معتقدن که امارات از طریق طریقیت حجته، که قبلا اشاره کردیم، گفتیم دو نظریه مهم وجود داره. یک عده میگن امارات از طریق سببیت حجته، یعنی از کانال سببیت، با نگاه سببیت به امارات ما نگاه میکنیم. عده‌ای هم معتقدن که امارات از کانال در واقع طریقیت حجته، یعنی شارع مقدس این اماره را طریق قرار داده، ممکنه مطابق با واقع باشد و حکم الله را برای ما برسونه و ممکنه مطابق با واقع نباشد و حکم الله را بیان نکنه در واقع، ولیکن معذر خواهد بود. ما معنای طریقیت را بعد انشاءالله باز بیشتر بیان میکنیم و درباره اون سخن خواهیم گفت که طریقیتی را که بزرگان ما در 100 ساله 200 ساله اخیر معتقدن مراد چیه دن. ببینید دوستان عزیز، اکنون بحث ما در بیاب این است که مرحوم شیخ انصاری که سببیت را قبول داره، اما سببیت را به معنای مصلحت سلوکیه بیان کرده. پس ببینید ما در اینجا یک عنوان سببیت داریم، بعد این عنوان سببیت مرادف است با مصلحت سلوکیه. پس در حقیقت ما باید مصلحت سلوکیه را توضیح بدیم. عنوان مصلحت سلوکیه هم دو تا واژه داره، یعنی تک واژه های اون عبارتن یکی از مصلحت و یکی از کلمه سلوکیه. مصلحت که معناش روشنه، مفاد مصلحت این است که وقتی شارع مقدس یک چیزی را واجب میکنه یا چیزی را برای ما الزام میکنه، باید حتما در اون مصلحت وجود داشته باشه، یعنی خیرخواهی بنده وجود داشته باشه. نمیشه شارع مقدس یک ضرری را در واقع به مکلف برساند و او را ملزم کنه به انجام کاری که در واقع عرصه خدمت شریف با سعادت شما ملزم باشه و خدایی نکرده برای او ضرر داشته باشه. پس ببینید این سببیت مصلحت روشنه دیگه. مصلحت یک مفادی است که هیچ ابهامی و اجمالی درش وجود ندارد و در واقع میتونیم او را بیان کنیم. اما سلوکیه از ماده سلوکه، سلوک مصدره، یعنی پیمودن، راهی را که انسان میپیماید. در واقع عرض خدمت شریف با سعادت شما اینجا به معنای سلوک میشه. سلوک در واقع به معنای پیمودنه و راهی را که انسان میپیماید یعنی دارای مصلحت هست در واقع. المصلحت و سلوکیه، یعنی مصلحت در پیمودن این راه وجود داره، نه در خود اون راه، خود اون مقصد. معناش چیه؟ معناش اینه که ما الان یک اماره ای اقامه شده، این اماره که اقامه شده، خبر واحد که اقامه شده بر یک وجوب یا بر مثلا استحباب، شیخ انصاری میگه این خبر واحد ممکنه مطابق با واقع هم نباشه، ولی شارع مقدس فرموده چون تو بر طبق این خبر واحد عمل میکنی، این خودش یک مصلحتی ایجاد میشه. اینجا پیدایش مصلحت هست. پس مصلحت گاهی در مفاد اماره هست. ممکنه الان اماره اقامه بشه دارای مصلحت نباشه، یعنی خلاف واقع باشه، ولی در پیمودن این راه و بر طبق اماره مصلحتی وجود داره. مثل این است که میگیم هر کسی به زیارت کربلا برود ثواب داره، اما بعضی ممکنه به زیارت کربلا برند ولی موفق نشن به آخر برسن. میگیم در پیمودن و در راه زیارت هم ثواب وجود داره. این معنای مصلحت سلوکیه هست. حالا توضیحش رو در واقع اینطوری آغاز میکنه. آنچه در باب مصلحت سلوکیه مرحوم شیخ انصاری میفرماید، ببینید میفرماید که پیمودن این و عمل کردن بر طبق این اماره در حقیقت مصلحتی را که فوت بشه از اون واقعیت، یعنی مصلحت واقع، در حقیقت این پیمودن جبران میکنه. میگم یک اماره الان اقامه شده، این اماره دلالت بر وجوب میکنه در حالی که حکم الله وجوب نیست. خب پس اماره مخالف واقع، پس مصلحت فوت شد. حالا که مصلحت فوت شد میگیم نه، یک مصلحت جدیدی پیدا شد. اون مصلحت جدید اینه که مکلف وقتی به این اماره عمل میکنه و همون چی که مفاد این اماره هست در خارج عمل میکنه و انجام میده، خود این پیمودن و رفتن بر طبق اماره ایجاد یک مصلحتی میکنه که اون مصلحت واقع در حقیقت تدارک میشه. پس مصلحت پس باید اینطوری بگیم، اگر اماره مطابق با واقع باشه که مصلحت در مفاد اماره هست و هیچ مشکلی نداریم. اگر اماره برخلاف واقع باشد، معناش اینه که در واقع مصلحت در مفاد اماره نیست، مصلحت در همون طریق است که مکلف انجام میده. ولذا مرحوم شیخ انصاری میفرماید که تفاوت وجود داره در واقع این مصلحتی که از طریقیه از سلوکیه در میاد، یعنی مقدار سلوک قلتن و کثرتن فرق میکنه. گاهی ممکنه اون مصلحتی که در این سلوک باشه بیشتر باشه، گاهی مصلحتی که در این سلوک هست در واقع کمتر باشه. وقتی که این کار میشه باید توجه داشته باشیم در واقع، مثلا شما ملاحظه بفرمایید الان یک اماره اقامه میشه بر وجوب صلات جمعه، اماره اقامه میشه بر وجوب صلات جمعه و دلالت میکنه بر اینکه نماز جمعه واجبه، مکلفش عمل میکنه، بعد منکشف میشه که اتفاقا نماز جمعه واجب نبوده و در حقیقت اون چه که واجب بوده غیر اون بوده، نماز ظهر مثلا واجب بوده. خب این انکشاف واقع کی هست؟ انکشاف واقع برای واجبات موقت، یعنی واجباتی که دارای وقت هستن، واجباتی که در یک محدوده زمانی خاص باید انجام بشه. این کشف قبل از اینکه وقت تمام بشه، یعنی قبل از اینکه غروب برسه، انکشاف حاصل شد که نماز جمعه واجب نبوده، بلکه واجب فی یوم الجمعه و صلات الظهر بوده. خب در اینجا ملاحظه بفرمایید، پس بنابراین اون مصلحت واقع که فوت شده، چون این امارهی که قائم شده بر وجوب صلات جمعه دارای مصلحت نبوده مفادش، ولی به وسیله این که مکلف به این اماره عمل کرده اون مصلحت فائته یک مقداری تدارک میشه. اون مصلحتش اینه که وقت فضیلت را از دست داده، وقت فضیلت را که از دست داده میتونه مصلحت را باز با در واقع و عرض خدمت شریف با سعادت شما وقت فضیلت را درک کرده، به این که نماز جمعه را در اول وقت خونده، اما اون مصلحت واقع را که در حقیقت نماز ظهر یا نماز ظهر بوده از دستش در رفته، ولی الان چون در واقع وقت موجوده میتونه باز دوباره تدارک کنه. پس ببینید این آقای مکلف که به اون اماره نماز جمعه عمل کرده مقداری از مصلحت را در واقع عرض خدمت شریف با سعادت شما درک کرده، اما ممکنه تعبیر بهتری بکنیم بگیم اون مصلحت حقیقی ازش فوت شده، باید فوری نماز ظهرش را بخونه، تا نماز ظهر اگر بخونه مصلحت را به طول کامل درک میکنه در واقع. ببینید پس بنابراین اینجا ممکنه تعبیر ما این باشه، درسته در پیمودن این عمل بر طبق این اماره مصلحت وجود داره که اسمشو گذاشتیم مصلحت سلوکیه، اما یک مقداری مصلحت سلوکیه وجود داره. مقدار مصلحت سلوکیه اینه که چون در اول وقت خونده فضیلت رو درک کرده، اما مصلحت واقعی فوت شده. مصلحت واقعی برای اینکه تدارک بشه باید قبل از اینکه وقت تمام بشه نماز ظهرش رو بخونه. بله اگر انکشف بعد از تمام شدن وقت، اگر بعد از تمام شدن وقت در واقع عرض خدمت شریف با سعادت شما که کشف شد بعد از تمام شدن وقت که اونی که واجب بوده نماز جمعه بود، نماز ظهر بوده نه نماز جمعه، در این صورت دیگه در حقیقت میگیم چون مصلحت واقع که فوت شده از بین رفته دیگه، یک واجب موقت بوده، واجبی بوده که باید در محدوده زمانی خاص انجام بشه و الان در اون محدوده انجام نشده، آیا هیچ مصلحتی در مفاد این اماره وجود نداشته؟ میگیم نه، در مفاد اماره مصلحت وجود نداشته، مصلحت در پیمودن بر طبق اماره وجود داشته، و چون بر طبق اماره بیش رفتیم معناش اینه که ما در واقع مقداری که از مصلحت را درک کردیم و مکلف در واقع تمکن داره مقداری با این اماره درک بکنه. بله اگر فقیهی دستور داد که الان که نماز قضا شده، نماز تمام شده در وقت و وقت گذشته، باید حتما قضا بشه، مصلحت کامل را میتونه با قضا در واقع درک کنه، اما اگر فقیهی هم دستور داد که چون وقت تمام شده دیگه نیاز به اعاده نماز و نماز ظهر وجود نداره، معناش اینه که به همون مقدار مصلحت کفایت میشه. این ممکنه یک مقداری مبنایی باشه. پس ببینید، بله، اگر بیام مثلا فرض میکنیم مثال را اینطوری بزنیم، بگیم که وقت تمام شد، به وقت تمام شد، خارج وقت هم تمام شد، نه در داخل وقت فهمیدن که اونی که ظهر واجب بوده نماز ظهر است و نه در خارج وقت فهمیدن، نماز جمعه را خوندن و رفتن دنبال کارشون و هیچ مطلبی کشف نشد. در اینجا درسته که عمل کردن به این اماره مفوته واقع شده و مصلحت واقع در درک نشده، اما سلوک بر طبق این اماره در حقیقت اون مقداری را که از مصلحت واقع درک شده را جبران می کند. پس تدور و دور می زند در حقیقت درک مصلحت بر اساس این مدار طریقی، یعنی سلوک این بر طبق اماره. پس خلاصه مطلب این شد که مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه می فرماید در مفاد اماره ممکنه چیزی وجود نداشته باشه، مصلحتی، اما در راهی را که اماره برای ما نشون میده که ما بر طبق او عمل کنیم یک مصلحتی وجود داره. گاهی هست ممکنه کسی در واقع به عرض کردیم به زیارت موفق نشه، یعنی به غایت نرسه، در واقع به قصد زیارت آقا با عبدالله الحسین علیه السلام خارج شده از خانه ولی نرسید به اونجا. میگن آقا در همین پیمودن را ثواب وجود داره، مقداری از ثواب را، حالا اگر تمام ثواب را هم شما درک نکنید مقداری از ثواب را درک میکنید. یا خیلی وقتا این اصطلاح را به کار میبریم، این اصطلاحی که ما در زبانها به کار میبریم همون اصطلاح مرحوم شیخ اعظم انصاری است، یعنی مصلحت سلوکیه. شما تصمیم داشتید که امشب به مجلس مثلا فرض کنیم آقا عبدالله الحسین علیه السلام بروید، ولی وقتی که رفتید دیدید اشتباه کردید، جلسه از 7 تا 8 بوده، شما 8 رفتید، خیال کردید از 8 تا 9. صاحب مجلس چی میگه؟ صاحب مجلس میگه بفرمایید چای را بخورید. انما الاعمال بالنیات. انما الاعمال بالنیات یعنی چی؟ یعنی میگه شما غایت را درک نکردید، اما در پیمودن این راه به سوی غایت مصلحت وجود داشته. عمل شما چون شما نیت داشتید که بیاین در مجلس ابا عبدالله الحسین علیه السلام شرکت کنید، به همین مقدار کمک میکنه، ثواب برای شما وجود داره، در حقیقت به همین مقدار ثواب وجود داره، و اینو میگن مصلحت و در واقع ثوابی که در طریق وجود داره، ثوابی که در طریق، طریق اینجا اشتباه نشه، منظورم یعنی در سلوک بر طبق اماره هست، اون معنای طریقیت در اینجا اشتباه نشه، مورد نظر تعبیر به طریقم میکنیم، یعنی در واقع در سلوک بر طبق این اماره مصلحت وجود داره. پس ببینید، ما نظر مرحوم شیخ اعظم انصاری علیه رحمه را و رحمت الله علیه را با مثالی که در واقع بزرگان ما زدن خوب توضیح دادم، در واقع که مرحوم شیخ اعظم انصاری میگه خب امارات همشون که مطابق با واقع نیستن، اگر امارات مطابق با واقع همشون باشند نعم المطلوب، مصلحت در تمام اونها درک شده و هیچ مشکلی نداره، اما اگر امارات به اندازه همه مطابق با واقع نبودن، ایشون معتقده که در سلوک بر طبق این اماره، یعنی کسی که به طرف این اماره میره و به اماره عمل میکنه، خود همین سلوک ثواب داره، اما مقدار درک مصلحت به وسیله این سلوک قلتن و کسرتن فرق میکنه، گاهی ممکنه مقدارش کمتر باشه، گاهی مقدارش بیشتر باشه، مثل مثال زیارتی که زدم، کسی هدفش اینه که بره به زیارت آقا و عبدالله الحسین علیه السلام و اگر به زیارت عبدالله الحسین علیه السلام نائل بشه قطعا به اون ثواب کامل نائل شده، اما اگر کسی به زیارت نرسه به غایت، نگاه کنید هر کسی که یک مقداری از راه را پیموده باشه ثواب به همون مقدار بهش داده میشه، یعنی کسی که کمتر پیموده باشه قلت ثواب داره، کسی که بیشتر پیموده باشه کثرت ثواب داره، مصلحت سلوکی هم همینه. گاهی ممکنه این اماره پیمودن بر طبق او جوری باشه که بیشترین مصلحت را درک کنیم. البته تمام مصلحتی که یک اماره مطابق با واقع داره ممکنه درک نشه دوستان عزیز، یک مقداری، ولی یکی ممکنه مقدار بیشتر را، یکی مقدار کمتر را در واقع. در داخل وقت اگر فهمید که آقا نماز واجب در ظهر همون مثلا نماز ظهر بوده، مقدار مصلحت رو درک بکنه. در خارج از وقت فهمید، باز مقداری از مصلحت رو درک بکنه. اگر نفهمید، میگیم به همون مقداری که اون پیمودن بر طبق اماره دخالت داره کفایت میکنه. پس ملاحظه فرمودید این مطلب را که مرحوم شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه بیان میکنه با این مثال روشن شد. و اتفاقا از کسانی که مبنای مرحوم شیخ اعظم انصاری را قبول کرده، مرحوم آیت الله العظما شیخ محمد حسین نائینی رحمت الله علیه، متوفای 1355، از شاگردان برتر مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله علیه. مرحوم نائینی از شاگردان برتر مرحوم شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه هستند و اتفاقا در مبنای حجیت امارات با مرحوم شیخ اعظم انصاری هم عقیده، نه با مرحوم آخوند خراسانی که استادش باشه. با شاگردان زیادی در محضر آخوند شرکت داشتند که میگن بالای 1000 نفر مجتهد مسلم شرکت میکردن. ببینید مثل مرحوم آیت الله عظما آقای بروجردی و مثل مخصوصا آیت الله عظما آقای سید احمد خانساری، اینا شاگردان دوره متأخر مرحوم آخوند بودن. اما مرحوم میرزا حسین نائینی رحمت الله علیه که متوفای 1355، یعنی دقیقا حدود عرض حنت شریف با سعادت شما که کمتر از مثلا 17-18 سال بعد از مرحوم آخوند خراسانی فوت کرده. آخوند خراسانی در 1339 فوت کرده، بله، و مرحوم نائینی در 1355 16 سال بعد فوت کرده. لذا ارشد شاگردان مرحوم آخوند آقای نائینی بوده و نائینی سببیت را به معنای همون سببیت مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه در واقع پذیرفته. این دو بزرگوار مدعی هستن. خب شما میگید اماره اقامه شده، اماره هم که الان مفادش خلاف واقع در آمد. اگر خلاف واقع در آمد، پس مصلحتی که در عالم واقع بود فوت شد. این دو بزرگوار میگن نه، ما با توجه به این نکته‌ای که مرحوم شیخ انصاری تقریر کرد، در واقع تفویت مصلحت نشده، در واقع الغاء در مصلحت مفسده نشده. اگر تفویت مصلحت هم شده باشه، باز از جانب دیگر تدارک شده و ما تونستیم از جانب دیگر اون را به دست بیاریم در واقع. البته ببینیم آیا بزرگان ما این معنایی را که برای مرحوم برای سببیت مرحوم شیخ اعظم انصاری بیان کردن قبول دارن یا نه. سابقه بر مرحوم شیخ اعظم انصاری بزرگان اصولی که وجود دارن، خب شخصیت هایی مثل مرحوم میرزا ابوالقاسم قمی هست. ببینید قبل از مرحوم شیخ اعظم انصاری، شیخ اعظم انصاری شاگرد صاحب جواهر بوده، متوفای 1266، و صاحب جواهر اصلا کتاب اصولی نداره، که انه او اصلا ایشون اصول را قبول نداشته، یا اگر اصول را قبول داشته یک چیز جزئی میدونسته در واقع. لذا جواهر الکلام را در 43 جلد نوشته و کتاب اصولی نداره. اما بعد از مرحوم یا در دوره متقدم بر صاحب جواهر، دو بزرگوار هست. یکی مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی صاحب الفصول القرویه، و یکی هم مرحوم میرزا ابوالقاسم قمی متوفای 1222. مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی متوفای 1255. ببینید این دو بزرگوار دو تا کتاب مهم اصولی دارند، یکی الفصول الغربیه و یکی هم قوانین و اصول المحکمه، و هر دو در این کتابهاشون درباره وجه حجیت امارات سخن گفتند. اونها درباره امارات این مبنایی که مرحوم شیخ اعظم بیان کرده را مطرح نکردند که مصلحت سلوکیه را ما قبول کنیم. اون چی که تا دوره اون دو بزرگواران مطرح بوده این بوده که یا اشاعره میگفتن سببیت به معنای ایجاد مصلحت و یا سببیت معتزلیان بودن که در واقع معتزلیان یه کمی نرمتر بوده. حالا آیا اونها طریقیت را مطرح کردن یا نه؟ این نکته ایست که من الان هنوز نمیتونم بگم. ولی میتونم این نکته را بگم که از دوره مرحوم آخوند خراسانی تا دوره ما طریقیت در مورد خبر واحد و امارات یک امر معروف و مشهور شد و دیگه همه پذیرفتن. حالا اجازه بدید دنباله بحث را که در واقع مصلحت سلوکیه مرحوم شیخ اعظم انصاری ببینیم پذیرفته هست یا نه بذاریم برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.